حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بچه های عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، در پناه خداوند خوب و خوش و سلامت باشید. درس امروزمون در مورد فارابی و مقام علمی و فلسفی اون و یکی از نظرات فارابیه. اگر یادتون باشه گفتیم که آغاز کننده حکمت مشائی در جهان اسلام فارابیه. تیتری که براتون زده کتاب توی صفحه 70، معلم ثانی، لقب فارابیه. ما وقتی میگیم معلم اول منظورمون ارسطوئه، وقتی میگیم معلم ثانی منظورمون فارابیه. و این القاب به خاطر تلاش هایی که اونها در روش فلسفی و مکتب فلسفی و حیات عقلیشون داشتن به اونها داده شده. حکیم ابو نصر محمد فارابی، متولد فاراب، متولد یک روستایی در نزدیکی فاراب از خراسان قدیم که وسیع‌تر و پهناورتر از خراسان امروزیه در ایران قدیم که وسعت زیادی داشته و در قرن 260 هجری متولد شده. مثل تمام کسانی که به تحصیل اهمیت میدادن، خانواده هاشون و فرزندانشون رو برای تحصیل میگذاشتن، فارابی هم از دوران کودکی و جوانی خودش تحصیل در علوم دینی رو آغاز کرد با قرآن و حدیث و فقه، که اون روزگار مرسوم بود که ابتدا اونها رو و علوم ادبی رو می آموختن. بعد از این که به جوانی رسید به بغداد رفت، چون بغداد یکی از مراکز علمی اون روزگار بود و نزد ابوبشر مطب یونس که هم مترجم نامداری بود و هم خودش حکیم و فیلسوف بود تحصیل کرد و بعد از اون برای تکمیل تحصیلاتش به حران رفت. حران نزدیک قسطنطنیه و جایی بود در سوریه امروزی و اونجا نزد یوحنا بن هیلان تحصیل کرد و بعد دوباره به بغداد برگشت. مدتی در بغداد بود تا اینکه سیف الدوله همدانی که حاکم دمشق بود از اون دعوت کرد، چون دوست داشت که تمام عالمان و در واقع دانشمندان رو نزدیک خودش جمع کنه و در دربارش ازشون حمایت کنه. فارابی به دمشق رفت و در دمشق زندگی میکرد. البته از دربار کناره میگرفت و بسیار زاهدانه زندگی میکرد و میگن در واقع از مقرری که براش تعیین شده بود مقدار بسیار کمیش که روزی 4 درهم بود رو بر میداشت و بقیه رو قبول نمیکرد و به هر حال عزلت پیشه و زاهد بود، بسیار آدم درستکار و عزلت پیشه‌ای بود. فارابی در علوم بسیاری متوهر بود، مثلا علم حقوق و نجوم رو میدونست، پزشکی رو میدونست و میتونست بیماران رو مداوا کنه، ریاضیات و موسیقی رو میدونست و کتاب مهمی در موسیقی داره به اسم الموسیقی الکبیر و میگن که ساز قانون در واقع به توسط فارابی ساخته شده و ایشون تبحر زیادی در نواختن ساز قانون داشته. فارابی میراث فلسفی یونان رو به خوبی مطالعه کرده بود، یعنی هم با آراء ارسطو و هم با آراء افلاطون آشنا بود و این از کتاب‌هایی که نوشته مشخصه. یکی از کتاب‌هایی که فارابی نوشته کتاب الجمع و بین رأی الحکیمین، یعنی جمع میان نظرات دو حکیم. منظورش از دو حکیم ارسطو و افلاطونه و توی این کتاب میخواد نشون بده که واقعا تضاد و ناسازگاری بین نظریات افلاطون و ارسطو وجود نداره و ظاهرا این کتاب زمینه سازی میشه برای ارائه نظرات خودش، که در واقع وقتی که نظریات خودش رو بیان میکنه هیچ تناقضی بین آراء ارسطو و افلاطون نمیبینه و حقیقتا همین هم شد. ما میبینیم که افکار مشائی در جهان اسلام در واقع ریشه ها و نظراتی از آراء افلاطون هم درش هست و اونجور ارسطویی 100% و محض نیستش. یک کتاب دیگه فارابی اسمش هست اغراض ارسطو فی کتاب ما بعد و طبیعه، که همجور که از اسمش پیداست میخواد که در واقع منظور ارسطو رو، معانی کلام ارسطو رو در کتاب ما بعد و طبیعه یا متافیزیکش توضیح بده و نکات پیچیدش رو آشکار کنه. این کتاب کتابیه که ابن سینا بعدن ازش یاد میکنه. علتش هم اینه که ابن سینا، که حالا بعدن در درس بعدی باهاش سر و کار داریم و نبوغ حیرت انگیزی داشت، خودش میگه که من کتاب متافیزیک ارسطو رو 40 بار خونده بودم و نمیفهمیدمش و دیگه گذاشته هم و تک تک جملاتش رو حفظ شده بودم و اون رو درک نمی کردم. یک روزی که داشتم می رفتم، یک پیرمرد دست فروشی که کتابی داشت از من خواست که این کتابش رو بخرم تا کمکی بهش کرده باشم. من هم فقط برای اینکه کمکی بهش کرده باشم کتاب رو خریدم و آوردم خونه. کتاب اغراض مابعد و طبیعه ارسطو بود. اون رو خوندم و یهو دیدم که من متافیزیک ارسطو رو فهمیدم و اون موارد مشکلی رو که قادر به درکش نبودم درک کردم. خب این اهمیت فهم فارابی رو از فلسفه ارسطو میرسونه. ولی خب مطلب مهم اینه که در واقع فارابی یک فیلسوف مسلمان بود و تمام اون چیزی رو که در جانش از معارف وحی نشسته بود در واقع تو نظام فلسفی خودش نشون میده و ظهور میکنه در نظام فلسفیش و این میشه که در واقع فلسفه مشائی در جهان اسلام ظهور میکنه. البته همجور که گفتم با این عنوان ما فیلسوفانی قبل از جهان اسلام داریم، ما تمام فیلسوفان پیرو ارسطو رو چه تو یونان باشن چه تو اسکندریه مصر باشن مشائی مینامیم. راجع به وجه نامگذاری مشائی هم بد نیست که یک چیزی رو براتون توضیح بدم. مشا یعنی بسیار راه رونده، صیغه مبالغه است و میگن که ارسطو موقع تدریس راه میرفته، عادت داشته که راه بره و به همین دلیل پیروان ارسطو به مشائیان معروف شدن. یک وجه دیگه هم ذکر کردن، چون فکر حرکت، همینجور که شما تو منطق خوندین، حرکت از مقدمات به مطلوب، یعنی اون چیزی که برای ما مجهوله و چون در واقع فیلسوفان ارسطویی خیلی از قوه استدلال استفاده می کردن و فکرشون دائم در کار بود، یعنی حرکت ذهنی داشتن، اونها رو مشائی میگن. به هر حال این دو وجهیه که گفتن برای این که چرا مشائیان رو مشائی نامیدن و به همین دلیل که هستش که در واقع معلم ثانی در واقع یک اشاره هم به معلم اول داره، یعنی اگر یک معلم داشته باشیم و اون ارسطو باشه، معلم دومش فارابیه، چون در واقع این نظام فلسفی که در جهان اسلام بنا نهاده یک نظامیه که به یک نوعی جدیده. ما نمیتونیم بگیم که فارابی شارح ارسطوئه، یعنی صرفا آراء اون رو شرح نکرده، بلکه خودش نظریات بدیعی داره، فهمیده و اونجوری که خودش در واقع نگاه میکرده عرضه کرده. مطلب بعدی که واردش میشیم فلسفه سیاسی فارابیه. فلسفه سیاسی فارابی از این جهت اینو مطرح کرده که ببینید خیلی از مواردی که ما میدون میشناسیم از فارابی، در واقع ابن سینا بعدن میاد توضیحات بیشتر میده، تفصیلش رو ما در ابن سینا هم میبینیم. ولی ما نظریات سیاسی فارابی رو کمتر به این شکل منسجم و نظاممند بعدن در جهان اسلام میبینیم. این که میگیم فلسفه سیاسی، نباید تصور کنید که فارابی اهل سیاست به معنای امروزیش بوده، به هیچ وجه. سیاست در اون زمان قسمتی از حکمت عملی بوده. شما یادتون هستش که توی درس 7 توی یکی از حاشیه‌های کتاب دانش ها رو از همون زمان ارسطو این کار رو کرده بود که دانش رو به عملی و نظری تقسیم کرده بود، یا حکمت عملی و حکمت نظری، و اونجا توضیح داده شد حتما که دانش نظری اونیه که آموخته میشه برای و فی نفس خودش در واقع برای دانستنش ارزشمنده، یعنی با هست ها و نیست ها سر و کار داره، با واقعیت ها، اینکه واقعیت عالم چیه، واقعیت پدیده ها چی هست و چه جوری نیست. ولی دانش های عملی و حکمت عملی اونیه که آموخته میشه برای باید ها و نباید ها، اینکه چه کار باید کرد و چه کار نباید کرد. خود این حکمت عملی تقسیم بندی هایی داشته، تقسیم بندی سگانه ای داشته که یکی از این تقسیم ها در واقع تدبیر مدینه است. مدینه یعنی تدبیر مدن یا تدبیر مدینه، یعنی چجوری میشه جامعه بشری رو به بهترین نحوی اداره کرد که منطبق با عقل و موازین عقلی باشه. خب وقتی میگه فلسفه سیاسی فارابی، دقیقا به همین منظوره. فارابی میاد یک مدینه فاضله ای رو ترسیم میکنه. مدینه فاضله یعنی جامعه آرمانی. اولین کسی که به شکل کاملا آشکاری ما میبینیم در فیلسوفان که این کار رو میکنه افلاطونه. افلاطون در کتاب جمهور یا جمهوری از طرح یک مدینه فاضله رو با جزئیاتش به ما ارائه میده. فارابی بسیار در نظریه مدینه فاضلهش از افلاطون متأثره. البته خب فارابی یک فیلسوف مسلمانه و چیزهای ما در مدینه فاضله فارابی میبینیم که در افلاطون دیگه وجود نداره، اون دیگه نظریات خاص فارابیه. پس در واقع هدف مدینه فاضله سعادته. این یک نکته که در نظریه مدینه فاضله فارابی بسیار مهمه. یک مطلب دیگه اینه که انسان مدنیه به طبع از نظر فارابی. یعنی چی؟ یعنی طبیعت انسان، یعنی فطرت انسان اون رو به سمت تشکیل اجتماع سوق داده. انسان‌ها زندگی اجتماعی رو انتخاب کردند به خاطر اینکه با طبیعتشون، با فطرتشون، با تمایلات عقلانی و تمایلات غریزیشون هر دو سازگار بوده و انسان دوست داره که اجتماعی زندگی کنه. در مقابل نظریه فارابی، نظریات جدیدتری هستش که معتقدن انسان دوست نداشته که اجتماعی زندگی کنه، چون زندگی اجتماعی مشکلات و مسائل زیادی داره، محدودیت‌های زیادی داره بر انسان، ولی چون ناچار بوده و نیازهاش برآورده نمی شده، با یک قرارداد نانوشته زندگی اجتماعی رو انتخاب کرده. سردمدار طرح چنین نظریه توماس هافس که شما قبلا باهاش آشنا شدید توی فلسفه 11 همتون. خب پس این یک در واقع اصل دیگه توی نظریه مدینه فاضله اینه که انسان مدنیه و طبعه و دوست داره که با هم نوعان خودش زندگی کنه. یک نکته دیگه اینه که بین سعادت و زندگی اجتماعی ارتباط وجود داره. چه ارتباطی وجود داره؟ از نظر فارابی انسان به اون سعادت واقعی و کامل خودش نمیتونه برسه مگر اینکه در اجتماع زندگی کنه، یعنی زمین ساز سعادت حقیقی و کامل انسانی زندگی اجتماعیه. هیچ کس تنهایی به اون سعادت کامل نخواهد رسید و تمام اون استعدادهایی که خدا به طور ویژه درش نهفته شکوفا نمیشه و آشکار نمیشه. پس بهترین مدینه، مدینه‌ایه که همه اعضای اون، همه مردم طوری هستن که به سوی سعادت میرن، به سوی خیر قدم برمیدارن، خیر محض قدم برمیدارن. و یک نکته مهم که حالا اینجا در واقع یادآوری نکرده اینه که این نظام مدینه فاضله رو فارابی در واقع با اون نگاه خودش فکر میکنه که انسان وقتی به درستی عمل کرده که اون عملش مطابق با اون چیزی که در هستی وجود داره باشه، پس همونطور که نظام عالم یک نظام سلسله مراتبی و هر چیزی در سر جای خودش قرار گرفته، وقتی جامعه انسانی یک جامعه سعادتمند خواهد بود و یک جامعه آرمانی خواهد بود که هر چیزی سر جای خودش قرار گرفته باشه. خب هر چیزی سر جای خودش قرار گرفته باشه یعنی چی؟ یعنی این که حاکم مدینه یا رئیس مدینه کسی باشه که توانایی و در واقع لیاقت رئیس مدینه بودن رو داره و اعضا هر کدوم به تناسب استعدادها و توانایی‌های خودشون، مردم هر کدوم نقش خاص خودشون رو ایفا کنن، اون نقشی که واقعا در وجودشون نهاده شده. خب و محور اینها رئیس مدینه است. یعنی چی؟ یعنی رئیس مدینه اگر در واقع هستش که میتونه این سامانمندی رو در جامعه ایجاد کنه. مدینه که همون در واقع معنای جامعه یا شهر هستش، مدینه معناییه که دقیقا به معنای جامعه امروزی به کار رفته. خب رئیس مدینه کی میتونه باشه؟ چی باید باشه؟ چه جوری باید باشه که بتونه این توانایی رو داشته باشه و در سر جای خودش نشسته باشه؟ از نظر فارابی رئیس مدینه کسیه که عقلش به اون درجات کمال رو طی کرده باشه، قواش به فعلیت کامل در اومده باشه و اتصال به عقل فعال پیدا کرده باشه. پس هر چه که از علوم و معارف برای لازم هست و وجود داره که باید بدونه، از اونها آگاه باشه و بر اونها احاطه داشته باشه و بتونه به خوبی اونجایی که لازمه در جامعه اونها رو پیاده کنه. این چه کسی هست؟ از نظر فارابی در وهله اول شخص نبی هست. نبی کسیه که از نظر فارابی عقلش به عقل فعال متصل شده و نه تنها عقلش به درجه کمال رسیده، بلکه قوه خیالش از اون قدرت و قوه متخیله نبی از قوت و قدرتی برخورداره که اون چرا که پیامبر یا نبی میتونه، در واقع هم من حالا با زبان فارابی میگم نبی و منظورمون همون پیامبره، اون چرا که با عقل درک میکنه و از راه اتصال شهود میکنه، قوه متخیله اون نازل میکنه و اون میتونه ببینه و با زبان برای ما بگه و همین دلیله که پیامبر قدرت، یعنی وحی بهش القا میشه و وحی به معنای خاص پیامبران بر اون القا میشه. پس اگر نبی باشه اولویت با نبیه وقتی زمینه ها فراهمه، و اگر کسی در مثل نبی باشه که امام باشه در واقع که فارابی از اون هم ذکر میکنه، و یا حکیم باشه، حکیمی که از نظر وقتی حکیم فارابی میگه منظورش اون انسانیه که به هر حال هم با تلاش های خودش و هم با عنایت و فیض الهی عقلش به اون درجه رسیده که به عقل فعال متصل شده و قدرت در واقع این رو داره که اون معارف رو ببینه و توانایی اون رو داره که به درستی جامعه رو به سوی سعادت هدایت کنه. این جایگاه رئیس مدینه است و بقیه اعضا طبق استعدادها و توانایی هاشون هر کدوم در جایگاه خودشون قرار گرفتن. و فارابی میاد یک تشبیه برای ما میکنه، اون یک جامعه سالم رو، یک مدینه آرمانی رو به یک بدن سالم تشبیه میکنه. در بدن سالم چه ویژگی وجود داره که فارابی اون رو تشبیه میکنه؟ ما میدونیم که مرکز بدن قلبه. از نظر فارابی مرکز بدن قلبه، چون قلبه که خون رو به همه بدن میرسونه و ادامه حیات رو ممکن میکنه و اعضا بسته به این که چقدر به قلب نزدیک باشن یا از اون دور باشن، در واقع هر کدوم جایگاه خاصی دارن، فرق نمیکنه. در بدن هر عضوی از اعضا وظیفه خاص خودش رو انجام میده و در این حال در ارتباط و هماهنگی کامل با سایر اعضا و اجزا هستش. حاکم یا رئیس مدینه نقش قلب رو ایفا میکنه که در واقع در رأس و مرکز مدینه است و اون چرا که باید و شاید مثل خون به تمام اون جامعه و اعضا میرسونه و بقیه اعضا هم سر جای خودشون هستن و همین باعث میشه که جامعه بتونه به سعادت حقیقی برسه، یعنی میتونه اونها رو به خوبی رئیس مدینه به سوی سعادت حقیقی رهبری کنه و این اتصال پیوسته با عقل فعال و با عالم این امکان رو بهش میده، درست همونجور که یک بدن سالم میتونه به درستی وظایفش رو انجام بده و فعالیت داشته باشه و در جهت رشد و کمال حرکت کنه. در مقابل مدینه فاضله، فارابی از مدینه های دیگه نام میبره، یعنی جامعه آرمانی خصوصیاتش مشخصه و یکیه، ولی جامعه های غیر آرمانی که میتونن مدینه های جاهله باشن، میتونن مدینه های زالده باشن و مدینه های متعددی رو با خصوصیت های مختلف فارابی نام میبره، بچه مشترکشون اینه که اون ویژگی ها رو ندارن، چیزها در سر جای خودش نیستن و یکی از مشخصات خیلی مهمش اینه که مردمشون سعادت رو یا نمیشناسن یا میشناسن و نسبت به اون بی‌اعتنا هستن و هدفهای دیگه‌ای رو دنبال میکنن جز سعادت حقیقی. مثلا که از انواع مدینه های جاهله یا زاله، اون مدینه‌ایه که مردمشون فکر میکنن که سعادت یعنی صرف سلامتی جسم و فراوانی لذت ها سعادت. البته فارابی سلامتی جسمانی رو در واقع منافی سعادت نمیدونه، ولی اون کافی نیست برای سعادت انسانی و اینکه مثلا فکر میکنن که اگر غرق در خوشی های زود گذر باشن سعادتمندن و اگر اینها ازشون گرفته بشه و محروم بشن از اونها پس بدبخت هستن. یک مقایسه داره در پایین صفحه که مدینه آرمانی رو با مدینه جاهل مقایسه کرده. هدف مردم در مدینه فاضله چیه؟ خب رسیدن به سعادت، سعادت حقیقی که از نظر فارابی نیره به خیر مطلقه، خیر محضه، شکوفا شدن استعدادهای انسانی به طور کامل، باروری عقلش و اتصال به عقل فعاله. در مدینه جاهله هدفشون ممکنه که ثروت و لذت و یا غلبه بر دیگران و از این موارد باشه. مردم در مدینه فاضله چه ویژگی دارن؟ هر کدوم در سر جای خودشون هستن، متناسب با توانایی ها، استعداد ها که معمولا خواست ها رو هم به دنبال داره. در مدینه جاهله مردم چه وضعیتی دارن؟ هیچ کس در سر جای خودش قرار نداره و نقش ها جا به جا هستش. رئیس مدینه فاضله کیه و چه ویژگی داره؟ رئیس مدینه فاضله در واقع کسیه که اتصال به عقل فعال پیدا کرده، احاطه بر معارف و حقایق پیدا کرده که مصداقش نبی یا امام یا حکیمه. در مدینه جاهله ممکنه کسی باشه که در واقع به هر حال کسیه که ممکنه دانشی نداره یا اینکه قدرت داره یا ثروت داره یا مکنت داره و به هر حال اون ویژگی های رئیس رو در مدینه فاضله نداره و نسبت اعضا با همدیگه در مدینه فاضله شبیه نسبتیه که در بدن برقرار میشه، یعنی ارتباط تنگاتنگی بین اعضا وجود داره، بین مردم وجود داره و همه با همدیگه همکاری میکنن و یاری میکنن در رسیدن به سعادت. و در مدینه جاهله چنین نیست، اعضا از هم گسسته هستند، هر کدوم کار خودشونو میکنن و تفرقه و تشتت بین اعضا هستش. خب الان ما در واقع با نظریات فارابی آشنا شدیم و درس ما تا اینجا تقریبا به پایان رسید. در جلسه بعد انشاءالله وارد قسمت دوم، یعنی درس دهم، قسمت دوم فلسفه در جهان اسلام میشیم و بیشتر با ابن سینا آشنا خواهیم شد، هرچند که تا حد زیادی هم با افکار و آرایش آشنا هستید. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
اگر دلی ابری باشه، دستی هست برای پس زدن ابرها. اگه اشکی باشه، کسی هست برای پاک کردن غمها. اگه رنجی باشه، امیدی هست برای برداشتن دردها. اینجا ایران جغرافیای مهربانی است.
از هر کجای ایران، از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه جهادی هم که خیلی زحمت کشیدن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل های صوتی، تصویری و فیلم های کوتاه شماست. فعالیت های جهادی، همدلی ها و کمک های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی رادیو فرهنگ دات آی آر ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ساعت 14:57 دقیقه و 30 ثانیه است و ما در بخش دوم از برنامه رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. اگر تمایل دارید که برنامه های رادیو فرهنگ را دنبال بکنید، از طریق فضای مجازی میتونید به نشانی پایگاه اینترنتی رادیو فرهنگ مراجعه کنید، www.radiofarhang.ir.
شنوندگان ارجمند رادیو، لحظه هایتان عجین با کلام وحی.
همراه شما هستیم در بخش دوم از برنامه های این شبکه رادیویی تا ساعت 22:10 شب. اگر نقد نظر یا پیشنهادی دارید در مورد برنامه های رادیو فرهنگ، لطف کنید با ما در میان بگذارید. 220-485 و 220-588-20 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. قبل از اینکه من بخوام صحبت بکنم، بخشی رو شنیدید از برنامه بعدی که قرار هست ساعت 15 به شما تقدیم بشه.
Thank you.
اینک لحظاتمون رو متبرک میکنیم به شنیدن آیات قرآن. بشنو از قرآن چه نیکو دم زند، زخم بر ساز دل آدم زند. با سکوتت نغمه قرآن شنو، آنچه میگوید به گوش جان شنو.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، توجه شما را جلب می‌کنیم به تلاوت ترتیل جزء 2 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار از آیه 142 سوره مبارکه بقره.